اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خداوند پاک و بی همتا. سلام بر شما خوبان، شما شنونده های گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله و تنتون سالم. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در روز یک شنبه 25 آبان سال 1399 هجری شمسی قرار داریم که برابر با 29 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 15 نوامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 25 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 نوامبر سال 2020 میلادی. ۳۹۰ سال پیش در روز 15 نوامبر سال 1630 میلادی یوگن کپلر، منجم و ستاره شناس معروف آلمانی در سن 59 سالگی درگذشت. او در سال 1571 به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلاتش به اتریش رفت و به تدریس پرداخت. کپلر بعدها با تیکو براها، منجم معروف دانمارکی آشنا شد و به تدریج به نجوم گرایش بسیار یافت. کپلر سالها در این زمینه به مطالعه و تحقیق مشغول بود. قوانین مفهوم به قوانین کپلر درباره حرکت سیارات و کشف حرکت بیضوی مریخ در مدار خود از نتایج مطالعات این ستاره شناس است که در کتاب او یعنی نجوم جدید توضیح داده شده است. ۱۵۱ سال پیش در روز 15 نوامبر سال 1869 میلادی واسیلی بارتول، شرقشناس معروف روس، در شهر سن پیترزبورگ متولد شد و تحصیلات خود را در دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه زادگاهش به پایان برد و به زبانهای فارسی، عربی و ترکی تسلط یافت. بارتول از سن 27 سالگی به عنوان استادیاری این دانشگاه به تدریس تاریخ ملل شرق پرداخت و در کنار آن از تحقیق و تحصیل نیز باز نایستاد. او در آن سالها بارها برای مطالعه و تحقیق علمی به ترکستان عزیمت کرد و نتایج مطالعات و اکتشافات خود را به صورت کتاب با عنوان ترکستان در زمان حمله مغول منتشر ساخت. این اثری مهم که برای نخستین بار در آن تمام منابع فارسی و عربی که با تاریخ روسیه و ترکستان ارتباط داشته ذکر شده است به عنوان شاهکار بارتول شناخته می شود و برای این کتاب ارزشمند بارتول نشانهای علمی متعدد و شهرت فراوان به دست آورد. بارتول در سال 1912 میلادی مجله جهان اسلام را تأسیس کرد و در آن مقاله های انتقادی می نوشت. بارتول نخستین کسی است که در تدوین تاریخ اقوام سرزمین های آسیای مرکزی از مواخذ و متون اصیل استفاده کرده است. این خبرشناسی بزرگ تعداد 400 کتاب، رساله و مقاله در تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و تمدن و مذاهب ملل مشرق نزدیک و میانه تألیف کرده که بیش از 20 اثری آن درباره اسلام و ایران است. و 107 سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1292 هجری شمسی ستارخان ملقب به سردار ملی از مبارزان مشروط طلب و آزادخواه ایران درگذشت. او در دوران جوانی و دلیل درگیری هایی که با مامورین نظام مستبد سلطنتی قاجار داشت، زادگاهش تبریز در شمال غربی ایران را ترک کرد و همزمان با آغاز اولین حرکت های مشروط طلبی و آزادی خواهانه به تبریز بازگشت و در صف مشروط خواهان قرار گرفت. ستارخان رهبری قیام تبریز را در منطقه آذربایجان بر عهده گرفت و با استبداد محمد علی شاه قاجار سرسختانه به مبارزه برخاست. ستارخان پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان و بر کناری محمد علی شاه به خواست مردم به تهران آمد و مورد استقبال پرشوری آنها قرار گرفت. از آغاز ورود ستارخان به تهران، سرسپردگان استبداد و استعمار به مخالفت با او و یارانش پرداختند و آنها را متهم به هرج و مرج کردند. پس از مدتی کوتاه درگیری شدید میان آزادی خواهان و مامورین دولتی روی داد که در جریان آن شمار زیادی از آزادی خواهان کشته شدند و ستارخان به سختی مجروح شد و در اثر همین جراحت در چنین روز درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 25 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد آن که همه به سوی او برمیگردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. فرصت دیگر فرا رسیده است که تا با این برنامه در خدمت شما باشیم. برنامه‌ای که هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش شما از آن می شود و شما می توانید این برنامه را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. اما در ادامه سلسله گفتارها و بحثها پیرامون موضوع پر اهمیت و با برکت ذکر و شرح و تفسیر بیشتر این موضوع می پردازیم. باید گفت که گاه انسان از آنجا که می داند فلان ناگواری برای آزمایش و رشد و ترقی مقام اوست خرسند و آرام است، اما این که آیا در انجام وظیفه موفق خواهد شد یا خیر او را نگران می کند و به لرزه می اندازد. همچنین باید گفت انسانهای مؤمن وقتی در تلاوت قرآن و آیات عذاب، دوزخ و قهر الهی می رسند، لرزش بر اندام آنها مستولی می شود و آنها را این حالت فرا می گیرد. اما هنگامی که آیات رحمت و رضوان و بهشت خداوند را قرائت می کنند، آرامش شیرین قلب‌های آنها را فرا می‌گیرد و آنها را دلگرم می‌سازد. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه می‌فرمایند: هرگاه گناهان خود و عدل و قهر تو را به یاد می‌آورم ناله می‌زنم، اما وقتی به یاد لطف و عفو تو می‌افتم امیدوار می‌شوم.
خدا عمرم به پیری میرسد خارم نکنم.
صاحب المیزان برای دعای ابو حمزه از آیه 23 سوره زمر از قرآن مجید شاهد می آورد که این گونه ذکر شده است.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
الله 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 الله.
به هر روی باید تاکید کرد که کسی که از یاد خدا غافل است آرامش ندارد و زندگی بدون آرامش زندگی سخت و نکبتباری است، چنانکه قرآن مجید در این باره در آیه 124 سوره مبارکه طه این گونه تذکر داده است:
و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى.
و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنین.
یا دیان یا برهان یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم یا ارحم من کل رحیم یا اعظم من کل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا حنان
راه رستگاری را با شرح و تفسیر بیشتر آیه 124 سوره مبارکه طه ادامه می دهیم که از زبان آقای میر احمدی پژوهشگر علوم دینی و تاریخی با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طه و من اعرض عن ذکری، اگر کسی از ذکر من روی بتابه، یعنی نخواد دلش حال هوای خدا رو نداشته باشه، فان له معیشتا ضنکا، زندگی برای خودش سخت میشه، تلخ میشه. یعنی میگه دل آرام گیرد ز یاد خدا، با یاد خداست که دل انسان آرام میگیره. وقتی که حقیقت و معنویت و اخلاق نباشه، رقابت ها، دشمنی ها زندگی رو بر آدم سخت میکنه، زندگی تلخ میشه، زندگی زنگ میشه، مثل زهرمار میشه، اگه فقط برخورداری های شخصی باشه. و نحشره یوم القیامه اعما، روز قیامت او رو کور محشور میکنیم. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگه پروردگارا چرا منو کور محشور کردی؟ من که در دنیا بینا بودم. قال کذالکه، پاسخ میده بله همینطوره. اتت که آیاتنا، نشانه های ما آیات ما بر تو آمد، فنسیتها، اینا رو ندیده گرفتی. و کذالک الیوم تنسا، امروزم تو فراموش میشی. البته کسی که فراموش نمیشه در حساب خدا، یعنی نادیده گرفته میشی. ببینید اون دفعه من عرض کردم منظور از کوری، کوری ظاهر نیست، یعنی بی سواد کوره. بی سواد کوره یعنی چی؟ یعنی اگر تو مدرسه هی معلم میاد انواع آموزش‌ها و تعلیمات رو عرضه میکنه، این وقتی که نمیدونه، یاد نگرفته، سال بعد دوره بعد او دیگه نمیفهمه کلاس بعدم بخواد بره، مثل این کوره، هیچی رو نمیدونه، یعنی هیچی درک نمیکنه. عرض کردم تو این دوره زمانه شاید 10 سال، 20 سال، 50 سال بعد اگر کسی کامپیوتر ندونه، نتونه وارد شبکه اینترنت بشه، همه کارها دیگه با کامپیوتر خواهد شد دیگه. عملا توی کشوری بره مثل این که کوره دیگه، هیچ کار نمیتونه بکنه، نه غذا میتونه تهیه بکنه، نه خرید بکنه، نه سفارش بده، نه بلیط بگیره، هیچ کار نمیتونه بکنه. نه اینکه او رو کور کرده باشن، این در واقع چون آشنا نشده در اون دوره قبل با این آموزش ها، تو شرایط بعدی نمیبینه هیچی رو، ظاهر رو میبینه، یعنی دیگه نمیتونه ادامه بده به زیستش، در تابلوها رو نمیتونه بخونه، تابلوهایی که چون سوادش رو نداره دیگه، پس مثل کوره دیگه. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه، این چنین کسی رو که اسراف بکنه، اسراف یعنی زیاده روی، افراط تفریط بکنه، ولم یؤمن به آیات ربه، این نشانه ها و علامت های حقیقت رو ندیده بگیره، باور نکنه، اینطوری جزا داده میشه. نه اینکه خدا بخواد انتقام ازش بگیره، جزا یعنی نتیجه عمل. اونی که درس نخونده، اونی که کامپیوتر نمیدونه، جزاش اینه که خب نمیفهمه، نمیبینه، سواد نداره، تابلوها نسبت به تابلوها کوره. مثل اینکه ما رو ببرن تو چین الان، همه مثل اینکه کوریم اونجا، هیچی تو شهر نمیتونیم حرف بزنیم، نه تابلو رو بخونیم، هر کاری آدم میخواد بکنه، تاکسی سوار بشه بره رستوران غذا بخوره، هیچی نمیتونه بیان کنه، نمیتونه بخونه چیزی رو، همینجوری آسوپاس آدم میدونه که حالا من چیکار کنم، چه خاکی به سرم بریزم، این همون کوریه دیگه. این جزای کسی است که خودشو آماده برای محیط بد نکرده. ولعذاب الاخرته اشد و ابقا، این در واقع نتیجه عذاب، یعنی محرومیت، رنج و دردی که آدم از محرومیت میکشه وقتی توی کشور مونده، اینطوری نه پول اونا رو میدونه چیه، نه کجا بره، نه چی کار بکنه، عذاب براش دیگه. این دنیاست، میگه در نشئه بعدی که بدتر خواهد بود.
سپاسگزارم که همراه ما بودید با گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان. انشالله که در برنامه های آینده نیز در خدمت شما باشیم و مطلب های مورد پسند شما را ارائه دهیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. در روز یکشنبه همراه و همسفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، ادامه کاهش قرب سامانه در برابر ارزهای خارجی و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
نخست وزیر تاجیکستان از احتمال وارد شدن 1,600,000,000 دلار زیان به این کشور بر اثر گسترش ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی خبر داد. قاهر رسول‌زاده پس از تعیین دوباره‌اش به مقام نخست وزیر تاجیکستان در نشست مجازی نخست وزیران کشورهای عضو جامعه همسود گفت که این میزان زیان برابر با 20% از کل تولید ناخالص ملی این کشور است. نخست وزیر تاجیکستان افزود همزمان با تلاش کشورهای عضو جامعه همسود برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا، تلاش برای کاهش آثار این بیماری در اقتصاد و تجارت نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. در نشست اخیر نخست وزیران کشورهای عضو جامعه همسود که از طریق تصویری برگزار شد، راجع به مسئله های مبارزه با گسترش ویروس کرونا، تقویت همکاری اقتصادی و تجاری، بهداشت و درمان، راه و نقلیات و ترانزیت، ارتباطات و مخابرات، فرهنگ و ورزش و گردشگری میان اعضا بحث و تبادل نظر شد.
شرکت هواپیمایی سامان ایر درباره گرانی بلیت پروازهای انتقال کارگران مهاجر بیکار شده از خارج به خصوص روسیه به تاجیکستان توضیح داد. توماس سالم مدیر شرکت سامان ایر اعلام کرده است که این شرکت با آغاز محدودیت‌های پروازی از 20 مارس امسال تا آخرهای اکتبر سال جاری 416 پرواز برای خارج کردن شهروندان بیکار شده تاجیکستان از 10 کشور خارجی به خصوص روسیه انجام داده است. تعداد این مسافران حدود 80,000 نفر بوده است. بر اساس این میانگین قیمت بلیت برای هر مسافر 395 یورو مقرر شده که در مقایسه با دوران قبل از همگیری ویروس کرونا دو برابر افزایش یافته است. به گفته مدیر شرکت هواپیمایی سامان ایر، این قیمت شامل حق خدمات، بهای سوخت، تعمیر هواپیما، حقوق کارمندان و مالیات می شود. اما امسال به دلیل گسترش کووید 19 به این عوارض خرج خرید لباس حفاظتی برای خلبانان و مهمانداران، ضد عفونی کردن داخل هواپیما، کاهش صندلی ها و رعایت فاصله اجتماعی اضافه شده که روی قیمت بلیت تاثیر میگذارد. همچنین بنابر اعلام شرکت سامان ایر، این شرکت مجبور شد 90% از کارمندان خود را به دلیل کاهش شدید تعداد پروازها و مرخصی بدون حقوق بفرستد که از ماه ایول امسال این افراد دوباره سر کار خویش حاضر شدند. کارشناس امور انرژی تاجیکستان توضیح مقامات شرکت دولتی برق تاجیک را درباره علت محدودیت انتقال برق در اکثر مناطق این کشور نادرست عنوان کرد. کمالدین سراجدینوف با اشاره به سخنان مقامات شرکت دولتی برق تاجیک که علت اصلی محدودیت انتقال برق در اکثر مناطق این کشور از ساعت 8 صبح تا 17 بیگاه را با سازی توربین های نیروگاه برق‌آبی نارگ عنوان کردند، رد کرده و گفته است به دلیل کمبارش بودن امسال اکنون تنها 3 توربین از 9 توربین نیروگاه برق‌آبی نارگ فعال است و بقیه توربین های آن به منظور صرفه‌جویی در آب ذخیره شده پشت سد 300 متری این نیروگاه برای استفاده در فصل زمستان اکنون کار نمیکنند. و گفته سراجدینوف اگر آب سد این نیروگاه اکنون مورد استفاده قرار گیرد، در زمستان برای تولید برق آب باقی نخواهد ماند. از این رو باید مقامات شرکت دولتی برق تاجیک واقعیت را به مردم اعلام کنند که دلیل اصلی محدودیت انتقال برق نه مسائل فنی و بازسازی تجهیزاتی نیروگاه برق‌آبی نارگ، بلکه بحران کمبود آب میباشد. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک اخیرا با پخش گزارش از بخش اخبار شبکه اول تلویزیون تاجیکستان دلیل محدودیت انتقال برق در بیشتر مناطق این کشور را ادامه بازسازی توربین های نیروگاه برق آبی نارگ اعلام کردند. مدیریت بانک رشد اوراسیا از اختصاص قرض 50 میلیون دلاری این نهاد به تاجیکستان خبر داد. این یاری مالی برای پشتیبانی از بودجه حکومت تاجیکستان در شرایط گسترش ویروس کرونا خرج خواهد شد. مدت بازپرداخت این قرض 20 سال و سود سالانه آن 1% است که در سال نخستی بازپرداخت آن با سود کمتر از 1% محاسبه خواهد شد. سال قبل نیز بانک رشد اوراسیا برای حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان 40 میلیون دلار قرض به این کشور اختصاص داده بود. بانک رشد اوراسیا در سال 2006 با همکاری روسیه و قزاقستان تأسیس شد و بعداً کشورهای ارمنستان، بلاروس، تاجیکستان و قرقیزستان به آن پیوستند.
ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات و نماینده مجلس دومای روسیه جذب بیشتری کارگران مهاجر تاجیکستانی را در بخش‌های اقتصاد و تجارت کشورش خواستار شد. وی در برنامه تلویزیونی شب با ولادیمیر سلاویوف گفته است که روسیه هنگام گزینش کارگران مهاجر خارجی باید بیشتر تاجیکستانی‌ها را جذب کند. وی مسلمان بودن، زحمتکش بودن، کم توقعی، بی‌توجهی به مشروبات الکلی و خوب کار کردن را از ویژگی‌های کارگران مهاجر تاجیکستانی دانسته و توصیه کرده است که برای فعالیت در بخش‌های ساختمان‌سازی، تجارت، راه و نقلیات و خدمات شهری روسیه بیشتر کارگران مهاجر تاجیک استخدام شوند. در پی گسترش ویروس کرونا و بازگشت تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان، اکنون بخش‌های ساختمان‌سازی، راه و نقلیات و خدمات شهری روسیه با مشکلی کمبود نیروی کار روبرو شده است. مقامات روسیه می‌گویند که کمبود کارگران مهاجر موجب افزایش قیمت خدمات، کرایه وسایل نقلیه و کاهش فعالیت بخش تجارت شده است. به گفته آنها، مردم بومی روسیه با حقوق و دستمزدهایی که به کارگران مهاجر برای فعالیت‌های آنها پرداخت می‌شد، حاضر نیستند جایگزین کارگران مهاجر شوند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، به دلیل گسترش ویروس کرونا، بسته شدن مرزها و قطع ارتباط هوایی، سفر کارگران این کشور به روسیه در سال جاری در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 50% کاهش یافته است. مقامات تاجیکستان می‌گویند که درخواست زیادی از تاجران ازبکستانی و قرغیزستانی در زمینه صادرات تخم مرغ به این دو کشور همسایه دریافت کردند، اما امکان اجرای این معامله به دلیل ناکافی بودن ظرفیت‌ها وجود ندارد. محمد شاکر نظروف، مدیر شرکت مرغداری تاجیکستان، گفته است که هم‌اکنون یک دانه تخم مرغ در بازارهای تاشکند 1.50 درم و در بیشکک پایتخت قرغیزستان 1.30 درم میباشد، اما در داخل تاجیکستان این شاخص 1.3 است که کشور به دلیل به خودکفایی نرسیدن در تولید این محصول نمیتواند با ازبکستان و قرغیزستان تخم مرغ صادر کند. تقاضای سالانه به این محصول در تاجیکستان با احتساب بیش از 9 میلیون و نزدیک به 300 هزار نفر جمعیت این کشور 1.7 میلیارد دانه تخم مرغ است که در 9 ماه امسال 761 میلیون تخم مرغ تولید شده است. البته در سال 2013 حکومت تاجیکستان همه کارخانه های مرغداری را از پرداخت مالیات برای 12 سال آزاد کرد که اقدام عامل مهمی در رشد این بخش به حساب می آید. با این حال در تامین خوراک مرغ و ویتامین ها که از خارج وارد می گردد مشکلاتی وجود دارد که با گسترش ویروس کرونا و بسته شدن مرزها تازه بیشتر نیز شده است. در تاجیکستان تا اولهای ماه نوامبر 800 هزار تن سیب زمینی یا همون کارتوشکا برداشت شده است. این مقدار سیب زمینی برداشت شده در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 58 هزار تن بیشتر می باشد. سیب زمینی پس از ارد و گندم دومین محصول در سبد غذایی خانواده‌های تاجیکستان است. به گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان، این کشور هر ساله به 1.2 میلیون تن سیب زمینی نیاز دارد که تامین همه این مقدار از حساب تولید داخلی غیر ممکن می باشد.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.
ارزش سامانی واحد پول ملی تاجیکستان در هفته اخیر برای بار نخست با کاهش 1 دلاری به 11 سامانی و 33 درم رسید که هفته قبل این شاخص 10 سامانی و 33 درم بود. بانک ملی تاجیکستان اکنون ارزش 1 دلار در برابر سامانی را 11 سامانی و 33 تا 30 تا 33 درم تعیین کرده و این در حالی است که قبلا این شاخص 10 سامانی و 33 درم عنوان شده بود. بانک ملی تاجیکستان دلیل کاهش ارزش سامانی در برابر دلار را گسترش ویروس کرونا، محدود شدن فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه، بسته شدن مرزها، افزایش 3 برابری واردات بر صادرات عنوان کرده است. اما کارشناسان انحصاری کردن معاملات ارزی، بستن صرافی‌ها، کاهش فعالیت بانک‌های تجاری و کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از خارج را از دیگر عامل‌های اصلی کمیاب شدن ارزهای خارجی از جمله دلار عنوان می‌کنند.
با کاهش صادرات محصولات به خارج ورود ارز نیز کم می‌شود و به دلیل بالا بودن تقاضا برای خرید دلار قیمت آن افزایش می‌یابد. این در حالی است که به علت بسته شدن صرافی‌ها در تاجیکستان در 3 سال اخیر خرید و فروش ارز از جمله دلار تنها از طریق بانک‌های تجاری امکان‌پذیر است که این مراکز مالی نیز معاملات محدود انجام میدن. از این رو کمبود دلار در بازار معاملات ارزی تاجیکستان موجب سرگردانی بازرگانان و وارد کنندگان محصولات از خارج می شود.
این در حالی است که در اولهای سال جاری حکومت تاجیکستان افزایش ارزش دلار در برابر سامانه را تا سال 2023 پیش بینی و اعلام کرده بود که ارزش پول ملی این کشور از 11 سامانه فراتر خواهد رفت. بر این اساس تاکید شده بود که در سال 2020 این شاخص 10 سامانه و 69 درم، در سال 2021 11 سامانه، در سال 2022 11 سامانه 33 درم و در سال 2023 به 11 سامانه 67 درم خواهد رسید. اما همونطور که معلوم شد در هفته آخر این شاخص به 11 سامانه 33 درم رسید. در تاجیکستان از آخرهای ماه مارس سال جاری به دلیل محدودیت‌های به کار گرفته شده بر اثر گسترش ویروس کرونا و کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه، برای بار نخست ارزش دلار در برابر واحد پول ملی این کشور از 10 سامانه فراتر رفت و در تابستان امسال به 11 سامانه رسیده بود. با گفته کارشناسان ادامه گسترش ویروس کرونا که فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند، می‌تواند برای کشورهای همچون تاجیکستان که وابستگی زیاد به درآمد ارسالی کارگران مهاجر خیش از خارج دارند، پیامدهای ناگوار داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلان، اقتصاددان تاجیک، دلیل اصلی کاهش قرب سامانه در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار را اینطور ارزیابی می‌کند:
بیش از 2 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در خود تاجیکستان نیستند. اونا بیرون از کشور ما کار میکنند. دیگر اهالی قابل کار ما در روسیه کار میکنند، اونا با تاجیکستان پول وارد میکنند. ما میریم در روسیه و دیگر جا هم کارهای سیاه انجام میدیم که اونا اصلا تخصص طلب نمیکنند. پس با بزرگ جهانی ما قرب پول نگاه داشتن نمیتونیم و نگاه میداریم به خاطر اون بانک مرکزی و بانک ملی تاجیکستان مثلا اینترونسیا میکنه پول میپرتاید دلار که قیمتی مثلا سامانی ارزشش کم نشود. این از یک جهت کاری خیلی خوب است، بخاطر اینکه همون پسندازه که مردم دارن یا پولی که در دست دارن اگر بانک ملی کار نکنه او سامانی به کاغذ تبدیل میابد. این از یک جهت کاری خوب است که اونا جلوگیری میتونن از بیقرب شوی پولی تاجیکی. این کار خوب است. و دیگر اینکه پولی تاجیکی را نگاه میداره، اما پولی که در مهاجرا در خارج کار میکنن و به تاجیکستان دلار میفرستن، اون هم قرب پولی تاجیکی ما را نگاه میداره، نه اینکه رشد اقتصاد و صنعت ما.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 10 سامانه و 30 درم و 1 یورو 12 سامانه و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم باشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. دو زن در طفلی منازعت می کردند و گواه نداشتند. هر دو پیش قاضی رفتند و انصاف خواستند. قاضی جلاد را طلبید و فرمود که این طفل را دو پاره کن و به هر دو زن بده. زنی چون این سخن را شنید خاموش ماند و زن دیگر شور و فریاد آغاز کرد و گفت که ای قاضی، برای خدا طفل مرا دو نیم مکن، اگر چون این انصاف است طفل را نمی خواهم. قاضی به یقین پنداشت که مادر طفل همین است. طفل به او سپرد و زن دیگر را به تازیانه براند. جوانی از بنی هاشم به مجلس منصور دوانیقی حاضر شد. خلیفه از او سوال کرد که پدر تو در کدام تاریخ وفات یافت؟ جوان گفت خدایش بیامرزاد، در فلان روز وفات یافت و مرقدش پر نور باد، در فلان مکان او را دفن کردیم. ربیع حاجب که در خدمت ایستاده بود بانگ بر هاشمی زد و گفت در حضور خلیفه تا چند پدر خود را رتبت دهی؟ جوان گفت تو بر این اعتراض که کردی مستوجب ملامت نیستی، چه حلاوت پدر در نیافتی و قدر آن ندانی. نقل است چون حضرت یعقوب علیه السلام از زنده ماندن یوسف آگاه شد، همه اهل بیت خیش را برگرفت و روی به مصر نهاد. یوسف که خبر آمدن پدر را شنید، همه سپاه خیش را برنشاند و به استقبال پدر برفت. چون چشم او بر پدر افتاد، همه سپاه را پیاده کرد و خود سوار پیش رفت و سر پدر را برندر گرفت و سر و روی او را بوسه داد و پدر را به مصر آورد به خانه خیش. و خدای عزوجل وحی فرستاد سوی یوسف که ای یوسف، چرا پیش پدر رفتی پیاده نگشتی و حرمت او نگاه نداشتی؟ بدان که این چنین کردی، پیامبری از نسل تو بریدم و هرگز تو را هیچ فرزند پیامبر نبود. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
پیشنهاد وزیر معارف تاجیکستان به دانشجویان سرگردان در داخل کشور تحصیل کنید. رد ادعای حضور داشتن و ترور شدن یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران و بازداشت طراح حمله تروریستی به دانشگاه کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. وزیر معارف و علم تاجیکستان به دانشجویان تاجیک که به دلیل گسترش ویروس کرونا نمی توانند به دانشگاه های محلی تحصیل خیش در روسیه بروند، پیشنهاد کرده است که تحصیل را در داخل تاجیکستان ادامه دهند. محمد یوسف امامزاده در دیدار با نمایندگان این دانشجویان تاجیک گفته است که آنها در صورت تمایل به ادامه تحصیل در رشته های مورد علاقه شان در دانشگاه های تاجیکستان بدون مشکل در این مرکز های آموزشی پذیرش خواهند شد. امامزاده تاکید کرده است که حکومت تاجیکستان تلاش زیادی به خرج داده که با طرف روسیه موضوع امکان بازگشت دانشجویان تاجیک را حل کند، اما در روسیه اکنون همه روند آموزش از طریق فضای مجازی راه اندازی شده و مسکو ورود دانشجویان خارجی را برای پیشگیری از گسترش کووید 19 ممنوع کرده است. اخیراً تعداد زیادی از دانشجویان تاجیک با مراجعه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه اعلام کردند اگر به زودی برای تحصیل به دانشگاه‌های روسیه اعزام نشوند، از این مرکزهای آموزشی اخراج خواهند شد. آنان گفتند که آموزش در فضای مجازی نیز به دلیل قطع برق، گرانی قیمتی و سرعت پایین اینترنت در تاجیکستان برای آنان امکان پذیر نیست. این در حالی است که سفیر روسیه در دوشنبه میگوید دانشجویان تاجیک پذیرفته شده در دانشگاه های روسیه حتی در صورت حضور در این کشور باید آموزش ها را در فضای مجازی پیگیری کنند. ایگور لیاکین فرالوف با اشاره به اعتراض نزدیک به 4000 دانشجوی تاجیک دانشگاه روسیه که به دلیل گسترش ویروس کرونا نمی توانند به محل تحصیل خود بروند گفته است در روسیه به دلیل گسترش کووید 19 تدریس در دانشگاه ها فقط از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد و حضور این افراد نیز هیچ تفاوتی با تاجیکستان ندارد. و افزود اگرچه مشکل دانشجویان تاجیک را درک می‌کند، اما فعلا در این زمینه نمی‌شود کاری کرد و آموزش ها باید از راه دور ادامه یابد تا همگیری کرونا کاهش پیدا کند. کارمندان پلیس شهر دوشنبه ایشان سراج‌الدین سرکرده غیررسمی گروه ممنوعه سلفیه را در محل اقامتش در شهر دوشنبه بازداشت کردند. این بار دوم است که ایشان سراج‌الدین و کارمندان پلیس پایتخت تاجیکستان به همراه تعداد از شاگردانش بازداشت میکنند. ایشان سراج‌الدین سال 2009 در دادگاه عالی تاجیکستان به اتهام برانگیختن نزاع مذهبی به 7 سال زندان محکوم شده بود، اما وی در سال 2013 بر اساس قانون عفو عمومی آزاد شد و اکنون نزدیکانش از بازداشت دوباره وی خبر دادند. گفته می شود که کارمندان پلیس هنگام بازداشت ایشان سراج‌الدین کتاب‌ها و رایانه شخصی او را با خود بردند. درباره علت بازداشت دوباره سرکرده غیررسمی گروه سلفیه توضیح داده نشده است. ایشان سراج‌الدین در سالهای 2005 تا 2009 به شدت با نمایندگان حزب نهضت اسلامی و پیروان طریقت تصوف در تاجیکستان درگیر شد و تلاش کرد که وجود فرقه سلفیه در تاجیکستان را توجیه کند. معاونان رئیسان ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در دیدار در منطقه مرز مشترک دو کشور توافق کردند که در منطقه های علامت گذاری نشده مرزی هیچ تأسیسات ساخته نشود. بهاءالدین بهادرزاده و ژارقینبک مقصودوف در این دیدار تاکید کردند که ساکنان مناطق مرزی حق ندارند تا فاصله 200 متری مناطق مورد اختلاف دو کشور برای ساخت خطوط لوله آب، پل و راه‌های ارتباطی داخلی اقدام کنند. با توجه به گسترش ویروس کرونا و عقب افتادن مذاکرات مرزی از ابتدای امسال تا کنون، این نخستین دیدار رسمی مقامات تاجیکستان و قرغیزستان برای گفتگو درباره مسائل مرزی است. در پی بیش از دو دهه مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرغیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف نظر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان به سر بعضی از مناطق مرزی در ولایت های سغد و بادکند، از جمله مشکلات طرف ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه می باشد. هاشم گدا بازیگر کهنه‌کار تاجیکستانی به علت گرفتار شدن به ویروس کرونا در بیمارستان بیماری های عفونی ظرفشان در شهر دوشنبه بستری شده است. هاشم گدا بستری شدن خود در بیمارستان را تصدیق کرده و گفته است که حال خوبی ندارد. در این حال یک منبع از وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است که وضعیت پزشکی هاشم گدا قابل قبول است و او چند روز دیگر مرخص می شود. هاشم گدا در دهم می سال 1937 در شهر کولوب ولایت ختلان متولد شد و در سال 1995 دوره پیشرفتی کارگردانی در مسکو تکمیل کرده است. وانی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما آغاز و بارزترین نقش سینمایی که اجرا کرده است نقش سهراب در فیلم رستم و سهراب ساخته ای بوریس کیمیاگر و فیلمساز معروف شوروی در سال 1971 است. هاشم گدا بیش از 50 نقش روی صحنه بازی کرده و اجراهای زیادی را به روی صحنه برده است که اصلی ترین آنها شاه ادیب ساخته سوفوکل بیش از 100 بار اجرا شده است. همچنین وی در بیش از 50 فیلم از کارگردانان تاجیک و خارجی نیز نقش اجرا کرده است. 39 مورد جدید کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر شناسایی شد. به گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان، شمار بیماران کرونایی در این کشور با شناسایی این 39 بیمار جدید به 11573 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز شنبه 14 نوامبر بدون افزایش همان 85 نفر پیشین است. از 11573 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 10934 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 40 بیمار کووید 19 هم پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه بدیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از تدبیرهای جدید برای مبارزه با ویروس کرونا در این کشور خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه استاد ملی مقابله با ویروس کرونا در ایران، شدت یافتن محدودیت ها به حداقل رساندن جمع آمد ها و رفت آمد ها را ضروری دانست و گفت از شنبه آینده 21 نوامبر در سراسر ایران طرحی تازه اجرا می شود که تا پایان همگیری ویروس کرونا ادامه خواهد یافت. روحانی افزود این در برای کل کشور به شکل هفتگی اجرا می شود و برای هر شهر مقررات تعیین خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد افزایش محدودیت ها با این هدف است که مردم کاملا حس کنند شرایط فوق العاده است و برای گذر از این شرایط با کمترین ضرر همه باید یاری کنند. این در حالی است که بر اساس امور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با شناسایی 11203 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، مجموع گرفتاران این بیماری تا روز شنبه 14 نوامبر در ایران به 749525 نفر رسید. همچنین در 24 ساعت گذشته 452 نفر از بیماران کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و شمار عمومی جان باختگان ایرانی این بیماری اکنون به 41034 نفر رسید. تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 در جهان به حدود 54 میلیون نفر رسیده است که حداقل 1,311,000 نفر از این افراد جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر در روسیه و قزاقستان با شتاب گرفتن روند همگیری ویروس کرونا محدودیت های جدید اجرا می شود. در این زمینه با گزارش همکارانمون سید علی دارابی و امیر هوشنگ دانایی از مسکو و الماتای قزاقستان توجه فرمایید.
رکورد شکنی های پی در پی در شمار روزانه تلفات و مبتلایان بالاخره مقامات روسی رو واداشت تا محدودیت های جدیدی رو برای مهار ویروس کرونا اعمال کنند. در حالی که شبانه روز گذشته با فوت 441 نفر و ابتلای قطعی حدود 22,000 نفر تاریک ترین روز پاییزی برای این کشور رقم خورد و شمار جانباختگان را به بیش از 32,400 نفر و شمار کل مبتلایان را به مرز 1,900,000 نفر رساند، دولت روسیه اعلام کرد مدارس مسکو و سن پترزبورگ به مدت 3 ماه و دانشگاه های این دو شهر به مدت 2 ماه تنها به صورت غیر حضوری دایر خواهد بود. موزه ها، کتابخانه ها، سالن های سینما و تئاتر و دیگر مراکز فرهنگی نیز تنها با مجوزهای مجازی و حداکثر با 25% ظرفیت فعالیت خواهند کرد. فعالیت شبانه رستوران ها و کافه ها ممنوع و تا اوایل سال آینده میلادی دیگر هیچ مجوزی برای برگزاری برنامه های فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهی صادر نخواهد شد. شهردار پایتخت هم به حرف و حدیث ها درباره مراسم جشن سال نو میلادی هم پایان داد و اعلام کرد در سال نو میلادی در مسکو هیچ گونه مراسم جشنی برگزار نخواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
کرونا در جمهوری قزاقستان همچنان رو به افزایش است. مناطق قزاقستان در وضعیت‌های مختلف قرار دارد. در این وضعیت بحرانی، مقررات قرنطینه با توجه به موقعیت شهرها متغیر اجرا می‌شود. در شهر آلماتی که مرکز ورزش‌های زمستانی آسیای مرکزی است، اجازه فعالیت برای 30% ورزشکاران صادر شد. انجام تست کرونا PCR برای ورود به قزاقستان و اقامت در هتل اجباری شد. بر اساس آخرین آمار وزارت حفاظت سلامت قزاقستان، تاکنون 119129 نفر به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شدند و 1924 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
اما در قاره اروپا فرانسه هم یکی از مرگبارترین روزهای کرونایی خود را پشت سر گذاشت. این کشور با ثبت 932 فوت در یک روز بار دیگر پس از آمریکا در رده دوم کشورهای جهان از نظر تعداد فوتهای روزانه کرونا قرار گرفت. همچنین در مدت 24 ساعت در ایتالیا حدود 41,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که از زمان آغاز همگیری کرونا در این کشور بی سابقه بوده است. رضا شهسوار حسینی و حمید معصومی نژاد از پاریس و روم در این زمینه گزارش می‌دهند.
فرانسه یکی از مرگبارترین روزهای کرونایی خودش رو پشت سر گذاشت. این کشور در 24 ساعت اخیر با 932 فوت کرونایی بعد از امریکا در رده دوم جهانی قرار گرفت. تقریبا نیمی از این فوتی‌ها در بیمارستان‌ها و نیم دیگر اون در خانه‌های سالمندان رخ داد. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت فرانسه، هم‌اکنون حدود 38,000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری هستند که حال 5,000 نفرشون وخیم گزارش شده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ایتالیا با نزدیک به 41,000 مبتلای جدید به کرونا رکورد زد. وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 40,902 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده که این رقم یک رکورد از ابتدای شیوع این بیماری در این کشور محسوب میشه. همکنون مجموع مبتلایان به کووید 19 به 1,907 نفر افزایش یافته. همچنین بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایتالیا در شبانه‌روز گذشته با فوت 550 بیمار مبتلا به کرونا شمار کل قربانیان این ویروس در این کشور نیز به 44,139 نفر رسیده است. تعداد بهبود یافتگان نیز 399,238 نفر اعلام شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد بعضی گزارش‌های منتشر شده درباره ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران، هر گونه حضور اعضای این گروه را در ایران رد کرد. مقامات اطلاعاتی آمریکا در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ادعا کردند که عبدالله احمد عبدالله، مرد شماره 2 القاعده و ایده آنها و دخترش که بیوه پسر بن لادن است، 3 ماه پیش در تهران به دست ماموران اسرائیلی و با سفارش آمریکا ترور شدند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گزارش منابع اسرائیلی و گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه گفت گروه تروریستی القاعده زاده و پرورده سیاست‌های غلط آمریکا و متحدانش در منطقه است و واشنگتن و تل آویو هر از گاه برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار القاعده و دیگر گروه های تروریستی در منطقه تلاش میکنند با دروغ پردازی و گسترش اطلاعات ساختگی در رسانه ایران و مرتبط با چنین گروه های به تصویر بکشند. خطیب‌زاده تاکید کرد بدون تردید این اتهام زنی ها در چارچوب جنگی همه جانبه اقتصادی، اطلاعاتی و روانی ضد مردم ایران انجام می شود و رسانه ها نباید در دام سناریو پردازی های هالیوودی مقام های امریکا و رژیم صهیونیستی بیفتند و تریبون برای نشر دروغ های هدفمند کاخ سفید بر ضد ایران باشند. نخست وزیر ارمنستان گسترش روابط با ایران را یکی از نتیجه های توافق صلح منطقه قره‌باغ عنوان کرد. نیکول پاشینیان روز جمعه در مصاحبه با کانال یک تلویزیون ارمنستان گفت توافق صلح قره‌باغ بین ایروان و باکو این امکان را فراهم خواهد کرد تا خط آهن ارمنستان به ایران از طریق نخچوان فعال شود. پاشینیان در دفاع از امضای توافق آتش‌بس با جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ که سبب مخالفت‌های شدید در داخل کشور شده و او را متهم به خیانت می‌کنند تاکید کرد این سند درباره واگذاری زمین به آذربایجان نیست بلکه برای حفظ زمین‌هایی است که میتوان آنها را حفظ کرد. نخست‌وزیر ارمنستان با بیان اینکه مناقشه قره‌باغ هنوز به شکل نهایی تمام نشده است از ضرورت بازگشت ساکنان قره‌باغ کوهستانی به خانه‌هایشان خبر داد. ترمینال سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو در مسئله قره‌باغ ارمنستان را فریب نداده است. ماریا زاخاروا روز جمعه در نشست خبری هفتگی‌اش در مورد تاریخ اخبار درباره این که روسیه ارمنستان را در مسئله قره‌باغ فریب داده است گفت مسکو همه تلاش‌های ممکن از جمله راه‌های دیپلماتی را برای حل این مسئله به کار بسته و صلح‌بانان را به منطقه مناقشه فرستاده است. زاخاروا افزود روسیه با فرستادن صلح‌بانان روسی به منطقه قره‌باغ نشان داد تا چه حد به سرنوشت منطقه توجه می‌کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه همچنین گفت با اقدامات مسکو در مسئله قره‌باغ امنیت منطقه و دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان و آینده آنها تضمین می شود. آتش بس جدید در منطقه قره‌باغ از بامداد سه‌شنبه 10 نوامبر به وقت محلی اجرا شده و بر اساس توافق بنابر پایان اشغال مناطق تحت تصرف ارمنستان جنگ 30 ساله میان دو کشور پایان یافته است. از سوی دیگر پس از 28 سال نخستین نماز جماعت در شهر شوشوی منطقه قره‌باغ برگزار شد. نماز جماعت در مسجد تاریخی گوهر آقای خوری شهر شوشو اقامه شد. وزارت داخلی جمهوری آذربایجان نیز روز پنجشنبه از تأسیس اداره پلیس در شهر آزادسازی شوشو خبر داده است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً به مناسبت آزادسازی شهر شوشو از کنترل نیروهای نظامی ارمنستان در قره‌باغ در پیام به مردمش گفت صدای اذان در شهر شوشو جمهوری آذربایجان پس از 28 سال بار دیگر به صدا در می‌آید و دولت همه مسجدها و یادگارهای تاریخی را بازسازی خواهد کرد. شوشو دومین شهر مهم منطقه قره‌باغ به حساب می‌آید. این شهر در روز 8 می سال 1990 میلادی به اشغال نیروهای ارمنستان درآمد اما روز 8 نوامبر 2020 ارتش آذربایجان آن را آزاد کرد. نیروهای امنیتی افغانستان طرح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل پایتخت این کشور را دستگیر کردند. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه اعلام کرد که عادل فرزند محمد عارف طرح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است. امرالله صالح افزود عادل تا ترم سوم در دانشگاه ایلاتی دانشگاه کابل تحصیل کرده و بعد از آن جذب گروه تروریستی حقانی شده و سلاح را از این گروه به دست آورده است. معاون رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که عادل در بازجویی ها گفته است که دستور داشته است تا به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و دیگر هدف های غیر نظامی حمله کند تا دولت افغانستان تحت فشار قرار گیرد. حدود دو هفته پیش در حمله تروریستی به دانشگاه کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند که اکثر کشته و زخمی های این حمله تروریستی دانشجویان بودند. رسانه‌ها از احتمال مرگ طبیعی سرکرده گروه تروریستی القاعده خبر دادند. منابع خبری جمعه شب گزارش دادند که صفحه های عناصر القاعده در فیسبوک خبر مرگ امین الزواهری را اعلام کردند و بعضی نیز مدعی شدند که او با مرگ طبیعی مرده است. زواهری بعد از کشته شدن اسامه بن لادن مؤسس و سرکرده گروه القاعده در افغانستان، سرکردگی این سازمان تروریستی را بر عهده گرفته بود. پلیس فدرال آمریکا دو سال پیش اعلام کرد که برای مقابله با تکرار حوادث 11 سپتامبر 2001 به کسانی که در بازداشت سرکرده های القاعده یاری رسانند 5 میلیون دلار خواهد داد. امین زواهری پزشک مصری متولد سال 1950 میلادی است که به عنوان نفر دوم شبکه القاعده در ارتباط با حملات تروریستی بسیاری در سراسر جهان از جمله بمب‌گذاری های سال 1978 در سفارتخانه آمریکا در تانزانیا و کنیا در آفریقا و حمله 11 سپتامبر 2001 تحت پایگردی بین المللی بود. محقق انگلیسی موفق به اختراع ماسک جراحی 5 لایه شده است که دارای لایه‌ای از نانوذرات مس است و تا 90% ویروس کرونا را از بین می‌برد. پزشکی انگلیسی تا پایان امسال از این ماسک‌های ویژه که 90% ویروس کرونا را در کمتر از یک ساعت از بین می‌برند استفاده خواهند کرد. این ماسک دارای یک لایه نانوذرات مس است که میان دو لایه فیلتر و دو لایه ضد آب قرار می‌گیرد. لایه مس ضد ویروس این ماسک ویروس‌هایی را که در لایه‌های فیلتر گیر می‌افتند از بین می‌برد. نمونه اول این ماسک آخرهای نوامبر جاری تولید خواهد شد و در ماه دکبر به بازار عرضه می‌گردد. این ماسک علاوه بر اینکه می‌تواند 90% ویروس‌های کرونا را در کمتر از یک ساعت از بین ببرد، 99.98% ذرات موجود در هوا را نیز تصفیه می‌کند. و سومین نمایشگاه بین المللی واردات در شانگهای چین با گردش مالی بیش از 72 میلیارد دلار به کار خود پایان داد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان محمد رضا خالق وردی از پکین.
سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای با گردش مالی و امضای قراردادهایی به ارزش 72 میلیارد و 620 میلیون دلار به کار خود پایان داد.
این بزرگترین رویداد تجاری جهان در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا در سال جاری میلادی است و ارزش قراردادهای منعقده آن در مقایسه با نمایشگاه دوره قبل 1.2% افزایش یافته است.
این نمایشگاه با حضور بیش از 2700 بازرگان و تاجر از 120 کشور و منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در مساحتی به میزان 360 هزار متر مربع و ارائه 411 محصول، فناوری و خدمات جدید برگزار شد.
استقبال از این نمایشگاه امسال چشمگیر بود و صدها شرکت از همکنون برای دوره چهارم این نمایشگاه بین المللی ابراز تمایل کردند.
جمهوری اسلامی ایران با 28 شرکت در این نمایشگاه شرکت کرد و توانست بخشی از توانمندی ها
به رغم شرایط خاص این نمایشگاه امسال طبق برنامه برگزار شد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. دوران همراه بخشی سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع افزایش انتقادها در افغانستان از سیاست دیگانه آمریکا نسبت به کابل اختصاص دارد. گروه طالبان 90 نیروی امنیتی افغانستان را که در اسارت این گروه قرار داشت آزاد کرد. طالبان با این اقدام اعلام کرد که برای نشان دادن حسن نیت حداقل 90 نیروی امنیتی افغانستان را در ناحیه میوند در ولایت قندهار در جنوب این کشور آزاد کرده است. این در حالی است که پس از روند مذاکرات صلح درگیری ها در افغانستان افزایش یافتند و گفتگوهای بین گروه های افغانی در قطر نیز با بنبست روبرو گردیده است. با شدت درگیری ها و اقدامات تروریستی در افغانستان دولت اشرف غنی و گروه طالبان یکدیگر را مقصر وضعیت جاری در این کشور معرفی میکنند. از سوی دیگر بر اساس توافقنامه آمریکا و گروه طالبان که در ماه فوریه امسال به امضا رسید، دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات گروه‌های بین افغانی بیش از 5000 جنگجوی گروه طالبان را از زندان‌ها آزاد کرد و طالبان این حدود 1000 نیروی امنیتی افغانستان را آزاد کردند. با این حال انتقاد از عملکرد آمریکا در افغانستان در میان گروه‌های سیاسی، شخصیت‌ها و احزاب این کشور افزایش می‌یابد. اخیراً رئیس ستاد ارتش افغانستان گفت که آمریکا هیچ یاری به نیروهای ارتش این کشور برای مبارزه با گروه طالبان و تروریست‌ها نمی‌کند. ژنرال یاسین ضیاء افسود: آمریکا بر اساس عهده‌داری که به دلیل امضای پیمان صلح با طالبان یا مسائل و ملاحظات دیگر دارد، با نیروهای ارتش افغانستان همکاری نمی‌کند. وی درباره شدت حملات در این کشور نیز گفت: تمام حمله‌هایی که در افغانستان انجام می‌شود یا گروه طالبان عامل آن است و یا در آن دخالت دارد. انتخاب رئیس ستاد ارتش افغانستان از آمریکا نسبت به عهده‌داری‌های این کشور در پیمان امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن که در سال 2014 امضا شده بود نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال مسئله های دیگری در افغانستان است، زیرا دولت آمریکا در این پیمان عهده‌دار شده بود که از ارتش افغانستان حمایت های مختلف آموزش، مشاوره و تجهیزاتی کند تا بتواند در مقابله با گروه های مختلف تروریستی و تهدیدهای احتمالی آنها از آمادگی لازم برخوردار باشد. و گفته کارشناسان با وجود گذشت 6 سال از امضای این پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن، اما دولت آمریکا عهده‌داری خود را نسبت به ارتش افغانستان انجام نداده است که مهمترین آن نبودن حمایت تجهیزاتی و تسلیحاتی از نیروهای مسلح افغانستان است. آمریکا که با شعار فریبنده مبارزه با تروریسم و حمایت از حاکمیت ملی در افغانستان این کشور را در دو دهه گذشته تحت اشغال خود درآورده است، در پیمان امنیتی با کابل عهده‌دار شده که از نیروهای مسلح افغانستان حمایت همه‌جانبه به عمل آورد و سلاح‌ها و تجهیزات مورد نیاز آنها را برای مبارزه با گروه‌های افراطگرا و تروریستی تامین کند. اما از زمان امضای این پیمان تا کنون نه تنها دولت آمریکا با وعده های خود برای بالا بردن توانایی ارتش و پلیس افغانستان اقدام انجام نداده است، بلکه به تازگی با تصمیم برای خروج امکانات و تجهیزات نظامی خود از افغانستان بخش دیگری از این پیمان را نیز پایمال کرده است. به همین دلیل بعضی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان چند پیش در نشست عمومی این نهاد اعلام کردند که آمریکا روزانه بخشی از تانک ها و دیگر تجهیزات نظامی خود را از مرزهای اسپین بولدک و ترخم به پاکستان منتقل میکند. تخریب پایگاه و انتقال تجهیزات جنگی به پاکستان مخالف با پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن بوده و مطابق این قرارداد آمریکایی ها باید قبل از ترک افغانستان تجهیزات نظامی خود و پایگاه ها را به دولت کابل واگذار کنند. سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغانستان تاکید میکند که آمریکا ادعای کمک به افغانستان را داشت، اما از طالبان حمایت میکند که با مردم افغانستان دشمنی آشکاری خود را نشان میدهند و گروه طالبان نیز در حال جنگ با مردم افغانستان است. آمریکا با وجود اینکه پیمان امنیتی با افغانستان امضا کرده بود، به سمت طالبان تمایل پیدا کرد و معاملات پشت پرده و پنهانی با این گروه دارد، بدون اینکه توجه داشته باشد که پیامدهای این گونه حمایت عملا تقویت گروه طالبان است. پی میگوید
بحث تامین امنیت در کشور ما تبدیل شده دقیقاً به یک چالش بسیار مهم و بزرگ، و از طرف هم آدم اگر منصفانه قضاوت بکنیم، دشمن در تمام معنا تمام قوت و قدرتشان را بسیج کرده برای اینکه در شرایط کنونی و در مجموع و در شرایط کنونی به خصوص که وضعیت را ناامن بسازه و اونمو یک ریشه که دولت داره و یا اعتبار نسبی که داره نسبت به ملت و مردم خدشه‌دار بسازه و مردم را به یک یأس و ناامیدی قرار بده که گویا دولت هیچ گونه توانمندی نداره و تا مردم به شکل به خواسته های نامشروع و غیر معقول طالبان تن در بده و امارت را و یا حکومت موقت را بپذیره، این فشارا ناشی از نیروهای استخباراتی ذاتی منطقه است و اینا از توانمندی بالا برخوردار است و اینا به شکل از اشکال طالبان را در این شرایط کنونی در مجموع حمایت کرده و در این شرایط حساس کنونی نیز حمایت میکنه تا توانمندی اونا بیشتر و وضعیت امنیت دولت بحرانی تر جلوه بکنه تا خواسته های اونا در میز مذاکره بیشتر مورد قبول قرار بگیره و بو اهدافی که عبارت از حکومت موقت است یا امارت به اصطلاح به اونا دست پیدا بکنه. و از طرف هم ما ایران نمیتونیم که نادیده بگیریم دقیقا وزارت خانه های سکتورهای امنیتی مهم و کلیدی ما، شما شاهدین که تا هنوز هم با سرپرستای داره میشه و در این پوستا هم شخصیتایی که اهلیت، لیاقت و توانمندی و ظرفیت اداره و منیجمنت و مدیریت همچی یک پوستای مهم میره در شرایط بحرانی و جنگی کنونی داشته باشن ندارن و چهره های مهمی که در سکتورهای امنیتی بودن به اساس طرح و برنامه دولت آمریکا اینا را به شکلی به تقاعد سوق دادند و چهره های جدیدی گماشته شده که از تجارب کافی و لازم برخوردار نیستند. و این انتقاد مجلس هم به اصطلاح تا حدودی را میشه آدم بگویه که بجاست و از طرف هر رازگاهی امریکایی که سنگ محبت و کمک به دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سینه میزد مدت های مدیدی است که به صورت غیر مستقیم طالبان را که همیشه با اونا در ستیز و در جنگ بودن امروز مورد حمایت غیر مستقیم قرار داده و اینا را در سطح دیپلماتیک ما میبینیم که در جایگاه بسیار برتری قرار داد و خلاف عرف دیپلماتیک با وجودی که پیمان امنیتی با دولت افغانستان امضا کرده بودند و دارند و اینا در معاملات پشت پرده و پنهانی با طالبان قرار گرفت و دولت افغانستان در این معاملات و معادلات و نشست ها شریک نساخت و پیامدهایش ما به این شکل میبینیم که هنوز هم که هنوز از امریکایی ها به نحو طالبان در مورد حمایت قرار میده، تقویت میکنه مخالفین ما را به نحوی از آنها و دولت را مورد تضعیف قرار میده و در معاملات و معادلات و فعلا که باید دولت را مورد حمایت قرار بده که او عبارت از کاهش خشونت و یا فشار لازم را بر طالبان وارد بکنه که آتش بس مراد شود. این فشارها را آمریکایی ها وارد نمیکنه. بنابر این ما میتونیم بگوییم که در مجموع دشمن در واقع از نظر دیپلماتیک هم در یک توانایی برتر قرار گرفته چون مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی و بعضی از کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا قرار دارند و هم از نظر نظامی پاکستانی ها بیشتر امکانات است در اختیار اینا قرار داده و زمینه سازی برای انتحار و انفجار و هدف گرفتن مراکز ملکی و دانشگاهی و تعلیمی و تربیتی را هدف قرار میتن در اواخر مشاهده.
اقدام اخیر آمریکا در انتقال تجهیزات نظامی خود از افغانستان به پاکستان و ویران کردن پایگاه های نظامیان آمریکایی در افغانستان نشان میدهد که کاخ سفید در اجرای این پیمان امنیتی صداقت لازم را ندارد. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیشنهاد وزیر معارف تاجیکستان به دانشجویان سرگردان در داخل کشور تحصیل کنید. رد ادعای حضور داشتن و ترور شدن یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران و بازداشت طراح اصلی حمله تروریستی اخیر به دانشگاه کابل پایتخت افغانستان. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و دعای شفای کامل برای تمام مریضان مبتلا به ویروس کرونا از درگاه خداوند یگانه و شفابخش در همه جا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهمان می‌سپاریم. خدا نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران